Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tahirin. Ve yu'tabaru fil mutallaqati az-zawjiyyatu ve't-davamu ve't-tuhru min el-hayz ve'n-nifas. Arz kerdim khidmetun talaq 4 ta rukn dare. Rukn evvel sîğe talaq. Çe şeraitişu gundim. رکن دوم متلقه، طلاق دهنده، مجری طلاق. اونم شرایطشو خوندی که خلاصش این بود که متلق باید 4 تا شرط داشته باشه. متلق باید عاقل باشه، بالغ باشه، متلق باید مختار باشه و قاصد باشه. قصد کنه این صیغه طلاق، از صیغه طلاق معنای طلاق رو، انشای طلاق رو قصد کنه. الان درس ما مطلقه هست. خب زن چه شرایطی داشته باشه؟ آیا زن رو در هر حال میشه طلاق داد؟ یه نفر زن بیگانه است، زن من نیست، من میتونم الان طلاقش بدم؟ سنی ها میگن آره میتونه. ثمره شرعی هم براش ذکر میکنن ها، میگن بعدن اتفاق افتاد این زن رو نکاح کرد باش، اون طلاق حساب میشه. یعنی سه طلاقه، یکیش هم همون طلاقی است که در زمان اجنبی داده بود، از آن این زن بیگانه بود با او. این طور چیزها هست در فقه اهل سنت. ولی یکی از شرایط مطلقه در فقه شیعه این است که زوجه خودش باشه. زن خودش رو انسان میتونه طلاق بده، زن دیگری رو نمیتونه طلاق بده. مطلقه باید رابطه زوجیت داشته باشه با اون کسی که میخواد از او جدا بشه. پس زوجیت به اصطلاح، اینو بین پارانتز میگم، رفع زوجیت، دفع زوجیت که نیست. طلاق رفع الگه زوجیت. پس زوجیتی باید باشه تا او را رفع کنه. اهل سنت انگار میخوام بگن طلاق دفع زوجیته، فردا زوجیتم منعقد شد، یه دفعی شده، یه طلاقی صورت گرفت، یه امتیازش سوخته. انسان سه تا امتیاز داره در رابطه با یک زن. سه بار طلاقش داد، امتیازش سوخت. این سه امتیاز رو حتی در دورانی که زوجیتش نیست هم اگر از دست داد داد. اینا اینطوری تحلیل میکن. در هر حال اینو اشاره کردم که اگر بخواید تحقیق کنید این مطالب. خب پس زوجیت. دومین شرط دوامه. انسان زن متعی رو نمیتونه طلاق بده، چون اصلا طلاق نداره. اونجا دو تا راه حل داره برای جدا شدن. یه راه حلش این است وقتش تمام بشه. اگر یک ساله بوده، یک سال تمام شد، دیگه اینا از هم جدا میشن. راه حل دوم بخشش وقت. مرد وقت رو ببخشه، بعد از یک ماه ببینه که دیگه سازگار نیستم با هم، مشکلات هست، میگه من 11 ماه وقت باقی مانده رو بخشیدم، این جدا شدم. پس طلاق نیاز نداره زن متعی و زوجیت موقت. اینم دوم. سومی، در حال پاچی باید طلاق بدی زن رو. زن در حال حیض نمیشه طلاق داد، زن در حال نفاس رو نمیشه طلاق داد. البته این دا همیشگی نیست، این یه مقدار شرایط داره، برای همه زنها نیست. زنی که مدخول به هاست این شرطو داره، زنی که حامل نیست این شرطو داره، زنی که شوهرش در همون شهر خودشه این شرطو داره. پس این شرط پاچی از حیض و نفاس سه تا شرط داره. توضیح بدم. یک فردی در دوران نامزدی میخواد زنشو طلاق بده، با هم سازگار نیستن، به طلاق کشیده شده، طلاق میخواد بده. اینجا دیگه زن در حال حیضم باشه، شرطیت پاچی از حیض نیست. حیض هم باشه میشه طلاق داد، چون غیر مدخولون به ها این شرطو نداره، مدخولون به ها این شرطو داره. اگر زن مدخولون به ها باشد باید پاچ باشه. این توضیح یکی. توضیح دومی، زن حامل است، حامل معمولا حیض نمی بینه. اصلا زنها حاملگی خودشون رو از حیض ندیدن جشن می کنن. اما این معمولیه، متعارفه، عادت معمولیه، نه اینکه واقعا نمی بینن، نادرا ممکنه ببینن. چون تحلیل هایی هست که خون حیض غذای مثلا بچه میشه، غذای تبدیل به شیر میشه، به همین خاطر کم میاره خون حیض دیگه نمیاد. اما ممکنه بعضی زنهایی که حرارت بدنشون زیاده خون حیض هم داشته باشن. پس نمیشه مطلقا گفت حامل خون حیض نمیبینه، حامل خون حیض هم میبینه، نادرم ولی. خب این بین پرانتز. اما اگر ببیند هم میشه طلاق داد. اینجا حیض داشتن مانع نیست. زمانی پاچی از حیض شرطه برای مطلقه چه حامله نباشه. حامله باشه حیض اشکال نداره، چنانچه گفتیم غیر مدخولون به ها باشه حیض اشکال نداره، در حال حیض هم میشه طلاق. این مورد دوم. مورد سوم حاضر بودنه. شوهر حاضر در شهره، بله اونجا پاچی شرط، باید زن حیض نداشته باشه. اما غایبه، شوهر در شهر دیگری است، دور از زنشه، در یه کشور دیگری است، میخواد زنشو طلاق بده، آیا باید زن در حال حیض نباشه طلاق بده؟ میگن نه، این شرط نیست. اینجا شرط واقعی پاچ بودن از حیض نیست. فقط دقت کنید اینجا یه مقدار پیچیده است، گوش کنید. اینجا علم به علم و زن به این که از حیض گذشته و پاچ اومده، این شرطه، علم و زن. ولو بعدم بفهمد چه، این علم و زنش خطا بوده. الان محاسبه میکنه، میگه ببینید زن من در این ایام پاچ بوده، این مثلا در این پاچی چه با زنش نزدیکی کرده، اینو میخونیم، این نمیشه طلاق داد چون در طهر مواقعه نمیشه. اینو میخونیم البته، در طهری چه در اون پاچی چه مرده با زن نزدیکی کرده نمیشه طلاق داد، باید صبر کنه حیض بیاد، بعد پاچ بشه، در اون پاچی چه نزدیکی صورت نگرفته در اون پاچی طلاق بده. خب محاسبه میکنه، میگه خب معمولا بعد از مثلا پنجم هر ماه زن حیض میبینه، خب این پاچی هیچ، پنجم هر ماه هم اومد، بعد میگه معمولا 7 روز 8 روز میبینه، اونم هیچ، علم پیدا کرد یا زن پیدا کرد، 7-8 روز از اون پنجم ماه هم گذشت، 15 روز هم حتی گذشت، علم یا زن پیدا کرد چه، الان خانم در حال حیض نیست، پاچ شده، خب میشه طلاق داد، در حالی که در شهر نیست، با این محاسبه. خب بعدن روشن شد چه نه، این طلاقش درست در حال اتفاق افتاده چه حیض بوده. حیضها خب ممکنه تبدیل بشن، تغییر کنن، این معمولیشو محاسبه کرد، او عادت زن رو محاسبه کرد. بعضی وقتا عادت تغییر میکنه در اثر محیط جغرافیایی، در اثر آب هوا و اینا عادت تغییر میکنه. خب در حال حیض طلاق داده، ولیکن مسافر غایب بوده، عیب نداره. اونی که مهم است علم به حیض نداشت در حال حیض. اونی که مهم است در حال حیض زن به حیض نداشت، در اون موقع چه طلاق داده. این در صورتی است غایب باشه. اما اگر زن حاضر باشه، مردم حاضر در همون شهر باشه، اونجا باید واقع الحیض ملاحظه بشه. اینا رو دقت کنید. ولو مثلا به نظر خودش یقین داره حیض نیست، رفت در دادگاه طلاق داد، سپس روشن شد چه همون روزی که طلاق داده زنه در حال حیض بود، این طلاق باطله، چون واقعیت طلاق شرطه، در طلاق واقعیت پاچی از هیچ شرطه. چه زمانی که شوهره در همون شهره، اما شوهره غایب باشه دیگه شرط واقعی نیست. پاچی طهارت از حیض شرط واقعی نیست. اصطلاح علمیشو به کار ببرم، شرط ذکریه، شرط علمیه. یعنی علم به حیض نداشته باشی، ظن به حیض نداشته باشی کافیه، ولو بعدم بفهمی که این در واقع حیض بوده ایب نداره، مشکل ایجاد نمی کنه. پس این مباحثی که عرض کردم. یه بحثی هم ایشون اینجا مطرح کرده، اشاره بکنم در متن توضیح بیدم، اونم اینکه این غیبت یعنی که زن شوهر غایب باشه، مثلا در شهر دیگری باشه، یک ماه از اون نزدیکی دیگه رفته باشه، یعنی یک ماه بگذره، غیبت به این حد، در شهر دیگری باشه و یک ماه هم از اون نزدیکیشون بگذره، یا سه ماه بگذره از اون نزدیکی که آخرین نزدیکیشون، یا شش ماه بگذره. اقوال زیادی اینجا هست که اینجا اشاره میکنه. این قسمت ها رو بخونیم ببینیم کجا میرسیم. و یعتبر فی المطلقته، شرط است در زنی که طلاق داده شده، الزوجیت، شرط است زنش باشه، اون مطلقه زن باشه، یعنی شوهری که از او جدا میکنیم، این زن رو از الگه نکاح او جدا میکنیم، باید با او الگه زوجیت قبلا داشته باشه. با آگهت کاری نداریم ها، یعنی میگیم این زن از اون شوهر جدا میشه، باید رفع زوجیت بشه نه دفع. فلا یگاو بالاجنبیه، پس طلاق به اجنبیه واقع نمیشه. و این علقه علی النکاح، ولو در هنگام صیغه طلاق، طلاق رو معلق بر نکاح کنه، بگه اجر تو بعدن زن منم بشی انت طالق، معلق بر نکاح هم بکنه، بازم این طلاق باطله چون هنوز زنش نیست. چه و همچنین لا یگاو بالعمه، به چنیزم واقع نمیشه، چون چنیز با فروش طلاق اتفاق میفته، یا با استبرا طلاقش جدایش اتفاق میفته، که در جای خودش اگر نیاز شد توضیح میده. و دوامو یعتبرو الدوام، یکی از شرایط مطلقه دوامه، یعنی دائمی باید باشه زن، زن موقت طلاق نداره. فلا یگع الطلاق بالمتمتع به، اونی که متعه شده، اون زنی که متعه شده، طلاق واقع به او نمیشه. اینم شرط دوم. شرط سوم و طهرو من الحیض و النفاس، معتبره، پاچی از حیض و نفاس معتبره. زن باید در حال حیض نباشه، زن باید در حال نفاس نباشه. نفاس اون خونیست که بعد از تولد بچه میاد، حتی اقلش یک آنه، یک قطره است، حتی اکثرش 10 روزه. خون با خون حیض فرقش اینه، خون حیض حتی اقلش 3 روزه مستمره، حتی اکثرش 10 روزه، اما نفاس حتی اقلش یک قطره است، حتی اکثرش 10 روزه. خب حیض و نفاس پاچ باشه، زن رو در حال نفاس نمیشه طلاق داد، در حال حیض نمیشه طلاق داد، اما این شرایط داره. اذا کانت المطلقه و مدخولن بها، زمانی که این زنی که طلاق میدیم مدخولن بها باشه، و الا در دوران نامزدی طلاق بدیم نه، این شرط نیست. حائلا، غیر حامله باشه، حائل یعنی غیر حامله، حاضرن زوجها معه، زنی که شوهرش همراه با اوست، حاضره در وطنشه، در اگر شوهرش غایب باشه بازم این شرط واقعی نیست. پس فلو اختل احد شروط الثلاثه، یکی از این سه تا شرط مختل بشه، مثلا چجور؟ به ان کانت غیر مدخولم بها، زنه مدخولم بها نیست، هنوز دوران نامزدیه، عروسی شد نشده، او حاملن، یا زنه حامل است مقابل حائل. البته این گلنا به جواز حیزها، اگر قائل بشویم که ممکنه حیز ببینه، بعضی فقها میگن حامله حیز نمیبینه، اما عرض کردم میبینه، نادر میبینه، اگر قائل بشویم اینجا جواز جواز شرعی نیستا، جواز فلسفیه. یعنی این قلنا به امکان حیزه ها، اگر قائل بشویم که حیز زن ممکنه در حاملگی، اگر در حاملگی حیز دید بازم میشه طلاقش داد، اونجا شرط نیست، پاکی از حیز شرط نیست. او کانت زوجها غائبننها، او زوجها غائبننها، یا زنش غایب از او باشه، زنی باشه کانت زوجها غائبننها، کانت هیه برمیگرده به اون مطلقه، زوجها غائبننها جمله اسمیه خبر کانته، خبر جمله است، یا این زن مطلقه زوجش از خودش غایب باشه، اون وقت صحه طلاقها، طلاق این مطلقه صحیح است. و این کانت حائزن او نفسا، زن حائزه باشه، زن در حال نفاس باشه، اشکال نداره، چون شرطیت طهارت از حیض و نفاس برای این سه زن نیست. این سه زن حیضم باشن میشه طلاق داد، نفاسم داشته باشن میشه طلاق داد. خب یه مقدار از اون غیبت غایب باشه اگر میشه طلاق داد، حاضر باشه، نباید پاچ باشه از حیض، اون غایب یعنی چه؟ لیکن لیس مطلق الغیب کافیتن فی صحت طلاقها، مطلق غایب بودن، امروز رفته تهران برمیگرده، در تهران مثلا زن زوجها غایبونن هاست دیگه، این مطلق زنیست که شوهرش غایبه، آیا این مرده در تهران طلاق بده شرطیت حیض نیست؟ اون حیض واقعی هم باشه طلاق صحیحه؟ اینطوریه؟ آیا هر غیبتی غایب شدنی مجوز هست این نوع شرط از بین بره در صحت طلاق این مطلقه چه حائزم هست در واقع؟ میگه نه، بله الغیبه علاوت مخصوص، غایب به شکل مخصوص، اون مخصوص چیه؟ وقد اختلف، وقد اختلف، اختلاف شده فی حد الغیبه، در اون مرز غیبتی که المجوزت له، مرز غیبتی که مجوز میشه برای شوهر که بتونه طلاق بده ولو در واقع حیزم باشه، علا اقوالن، اختلف علا اقوالن. خب اجودها، بهترین این اقوال اینجا چیه؟ مضی و مدت، اینها رو توضیح دادم ها، که یه مدتی بگذره که یزن و یعلم و یزن، که در اون مدت علم پیدا بشه یا زن پیدا بشه، به چه چیزی علم و زن پیدا بشه؟ چه انتقال ها من طهر لذی واگه هافی، چه این زنه منتقل شده از اون طهری که شوهر با اون زن مواقعه کرده، واقعه یعنی نزدیکی کرده، در اون طهر به غیر این طهر بره، یعنی به طهر دیگر بره. این یعنی چه؟ دقت کنید توضیحشو. الان در این طهر، در این پاچی با زنش نزدیکی کرده، خب این طهر بگذره به طهر بعدی، طهر بعدی یعنی چه؟ طهر بگذره، حیزم بگذره، به طهر بعدی برسه. پس مدتی بگذره چه در اون مدت ما علم پیدا کنیم یا زن پیدا کنیم چه این زن مطلقه انتقال یافته از اون طهری چه بر او نزدیکی شده به طهر دیگری، الا غیرهی یعنی غیر این طهر، از طهر دیگه. خب بعضی وقتا زنها عادت دارن هر ماه حیض میبینن، در اونها محاسبه کنیم، مثلا میگیم پنجم ماه این پنجم همیشه حیض میبینه، دوازدهم از حیض پاچ میشه، مثلا سیزدهم چهاردهم پونزدهم با زنش نزدیکی کرده بود، میگه این ماه نمیشه پس طهر مواقع است، پنجم ماه بعد حیض میبینه، هفت روزم روش بذار، دوازدهم ماه بعد دیگه من زن پیدا میکنم که از حیضش انتقال یافته به طهر جدید، پونزدهم باشه دیگه یقین پیدا میکنم، چون دیگه ده روز بگذره، دیگه هفت روز باشه عادتش ده روز بگذره، دیگه بقیه استعازه میشه، دیگه پونزدهم یقین پیدا میکنم اینجا طلاق میتونه بده. زنی که هر ماه خون میبینه، ولی بعضی زنها ممکنه دو ماه یک بار خون ببینن، اونم محاسبه خودشو داره. سه ماه یک بار خون میبینن، اونم محاسبه خودشو داره. خلاصه نسبت به زن خودش باید علم و یقین پیدا کنه چه به طهر غیر مواقعه رسیده. و من سمت چون زنها مختلفن و یختلف و زالج، این انتقال از این طهر به طهر غیر مواقعه مختلفه، به اختلاف عادتها، به اختلاف عادت زن. چون زنها عادت هاشون مختلفه، حتی در یه ماه دو ماه دیدن هم مختلفه. عادتا هر زن یه ماه عیز میبینه، بعضی ها ممکنه سه ماه ببینن، شش ماه ببینن. خب ایشون این توضیحی که داد میخواد با این توضیح اختلاف روایات رو هم حل کنه. میفرماید و من سمه اختلاف الاقب اخبار، از همین جهت است روایات ما مختلفه. فی تقدیرها، در تقدیر اون مدت، اون مدت چقدره مختلفه. و اختلف به سببها الاقوال، و منشأ اقوال فقها همین اختلاف روایات بود. به سبب این اخبار، به سببها، به سبب این اخبار اقوالم مختلف بوده. من جمع‌بندی کردم، من شهید ثانی با توجه به عادت زنها به این اخبار نگاه کردم. عادت زنها چون مختلفه، روایاتم مختلف اومد. حتما اون کسی که از امام پرسیده، امام بهش جواب داده سه ماه بعد یقین پیدا میکنی، زن پیدا میکنی، عادتا زنش سه ماه حیض میدید و اون یکی هم به شرح زن. خب ادامه بدیم. پس من محاسبه کردم، به این نتیجه رسیدم که زن الان به طهر دیگر وارد شده، در اون طهری که نزدیکی بود نیست، در حیزم نیست، از اونها گذشته. فاذا حصل از زن و بزالج، وقتی من گمان کردم به این انتقال جاز طلاقها، میتونم زن رو طلاق بدم و ولو بعدم بدانم که در حیز طلاق دادم. و این اتفاق کونها حائزن حالت طلاق، ولو اتفاق بیفته چه این زن در حال طلاق حیز بود، عیب نداره، این مخل نیست، چون شرطش علم به انتقال بود، زن به انتقال بود، اونم دارم. البته اگر حجت شرعی داشتم چه الان حیزه نمیتونم، ولو زن به انتقال دارم، ولی این زن به انتقال مقابل حجت شرعی نمیتونه وایسته. دو تا شاهد اومدن گفتن که زنت در حال حیزه ها الان برخلاف عادت، چون شما اختلاف دارید، عصبی شده و سیستم بدنش خراب شده، الان در حال حیزه ها، با محاسبه طلاق نده. مثلا این دو تا شاهد عادل یا چهار تا زن مثلا بیان بجن، اینجا نمیتونی به زن تعمل کنی. اذا لم یعلم به حیزه ها هی نیزن، وقتی که در حین طلاق به علم به حیزه زنت پیدا نکنی. البته منظور از اینجا علم، علم شرعی هم هست، ولو به خبر من یعتمد علی خبرهی شرعن، ولو این علم از کجا بیاد؟ به وسیله خبر کسی که بر خبر او شرعن میشه اعتماد کرد. و الا اگر اون بیاد خبر بده، ولو با محاسبه تو، او الان این زن باید از حیز گذشته باشد و پاچ بشه، طهر داشته باشد، ولیکن اونا خبر میدن نه، هنوز طهر نداره. با این علم طلاق بدی بطله، اونجا نه، باید مراعات کن. خب این تمام. یه مسئله دیگری هم اینجا بین پرانتز گفته، با این خوب بود شهید ثانی اینم جدا مطرح میکرد و جدا مباحثش رو میگفت. تا اینجا گفتیم مطلقه شرایطش چیه. یک، مطلقه باید الگه زوجیت داشته باشه با شوهری که ازش جدا میشه، متعه نباشه، دائمی باشه، پاچی از حیض و نفاس، این البته توضیح داد. چهارمی، در طهر مواقعه نباشه، اینم باید میذاشت به عنوان شرط، بعد بحث میکرد. طهر مواقعه یعنی در اون طهری که نزدیکی کرده نمیتونه طلاق بده. در این ماه که با زنش هم بستر شده طلاق لا یمکن، باید صبر کنه، حیض هم بگذره، حیض هم چون طلاق نمیشه. طهر غیر مواقعه، مواقعه از ماده وقاء به معنای نزدیکیه. خب آیا طهر مواقعه نیست؟ در طهر مواقعه نیست، مردی که غایب است اونم احکامش در طهر مواقعه مثل احکام حیضه؟ چجور اونجا محاسبه میکرد از حیض تمام شده به طهر رسیده؟ اینجا هم همون محاسبه رو میتونه بکنه، یعنی طبق محاسبات متعارف خودش حساب میکنه چه الان 40 روز گذشته از اون طهر مواقعه، پس طهر مواقعه حتما تمام شده، حیضم تمام شده، ولیکن طلاق میده، بعدا میفهمه چه طهر مواقعه بود، اصلا به حیض نرسیده. آیا با محاسبه ظن و گمان حاصل بشه که از طهر مواقعه گذشته؟ البته به شرط این که غایب باشه. اونجا هم مثل حیض و نفاسه؟ میگه بله. ببینید پس اول شرطیت طهر مواقعه رو بذار اینجا، بعد این یک سطر رو بحث کن. و فی حکم علمی به حیضها، در این که علم زوج، علم به حیض زنش اگر داشته باشه ولو با حجت شرعی نمیتونه طلاق بده، علمه به کونها فی طهر مواقعه، علم شوهر است به این که اگر در طهر مواقعه است، اگر علم داشته باشد، حتی در حیض گفتیم زنم کافیه، علم داشته باشد، زن داشته باشد، زنه در طهر مواقعه است، نمیتونه طلاق بده علل اقوا. خب ما مباحثی از این فروعات رو گفتیم، لاچه بحث به همین مقدار نیست و فی المسئلت بحثون عریض، در همین مسئله بحث های طولانی است. قد حققناه فی رسالت مفرده، من اینا رو تحقیق کردم در یک جزوه مستقلی، من اراد تحقیق الحال فلیقف علیها، هر کس میخواد به او نگاه کنه به اون جزوه. خب این تاب شده در ضمن رسائل شهید ثانی. این که گفتیم غایب، بعضی ها هم در حکم غایبن ولو در شهرشون هستن، مثلا یه نفر شوهر رو زندان شهر انداختن، میخواد در زندان طلاق بده، خب فرض کنیم دسترسی هم بسته شده، نمیتونه به زنش دسترسی داشته باشه، تلفنی بپرسه یا حضوری دعوتش کنه بپرسه، یا با دو نفر عادل بپرسه بهش خبر بدن، دسترسی هم ممکن نیست. ایشون هم در حکم غایبه. یعنی چه در حکم غایبه؟ یعنی علم به انتقال از حیض به طهر جدید، زن به انتقال به طهر جدید باشه کافیه. و فی حکم الغایب، در حکم غایب هست، من لا یمکنه معرفت حالها، کسی که برای اون زوجه ممکن نیست معرفت اون زن نسبت به حیض و اینها. چرا ممکن نیست شناخت بشناسد این وضعیت رو؟ لحبسن و نحوهی، در محبسه، دسترسی به زن نداره، ولو در همون شهره، زن و پدرش برداشته، این هم یک مثالش زندان بود، مثال دومش پدرش برداشته، اصلا دسترسی با زن ممکن نیست. نحوهی یعنی ماننده، من حضوری در این حال که حاضر مرد، حضور مرد در اون شهر هست، اما لا یمکن معرفت حال زن. از این طرف پس توسعه دادیم در معنای غایب، از یه طرفی تزیق میدیم در معنای غایب، یه تبصره میذاریم. الان معمولا غایب ها این تبصره رو دارن، یعنی الان این حکم تقریبا یه مقدار بی اثره، یه مقدار این حکم کاربردی نیست. چرا؟ چون این تبصره رو داره. ببینید غایبی که دسترسی دارد به احوال زنش، این در حکم غایب نیست، در حکم حاضره. الان مجر زن اونقدر قهر کنه با شوهرش هیچ بهش خبر نده یا اجازه خبر دادن نده، و الا در تمام دنیا هم باشی با تلفن و با این وسائط میتونی بپرسی که زن در حال حیض یا نه. پس چه با ان الغایب الذی، چنانچه اون غایبی که یمکن هو معرفت حالها، برای اون غایب ممکن معرفت پیدا کنه به حال زنش، یا قبل انقضاء المدت المعتبره، یا اون غایبی که این یک، یا غایبی که هنوز اون مدت معتبر نگذشته. یعنی ما مدت مثلا یه ماه محاسبم بود، هنوز 10 روزه. اینها هر دوی این مصداق فی حکم الحاضر، در حکم حاضره. یعنی اگر طلاق بده زن در اون طهر مواقعه باشه یا زن در حال حیض باشه، طلاق باطله. خب یک سوال موند، اینم توضیح بدیم تمام کنیم. ببینید نفاس یعنی خونه چه بعد تولد از زن خارج میشه. خب من از کجا بدونم زن از این نفاس منتقل شد؟ در حیض معلومه، 3 روز حتی اقلشه، عادتشم تمام بشه میفهمم زن پیدا میکنم که از حیض گذشت. در نفاس خب مشکل چیه؟ مشکلی نسته در اون آن نفاس که طلاق نمیده، مثلا 10 روز مونده به زایمان طلاق میده، 20 روز مونده به زایمان طلاق میده. یه وقت یه مردی زنشو طلاق میده در مثلا اولین ماه حاملگی، دومین ماه حاملگی، اینجا دیگه طلاق میده. این زن هم که عادتا حیض نمیبینه، نفاس هم چه وقتش نمیرسه، این طلاق صحیحه. در حامله هم اصلا حیض ببینه هم طلاق صحیحه. این در زن حامله طلاق صحیحه دیگه، حیض هم باشه. اما الان غایب شده، دقت کنید ها فرض مسئله رو، رفته شهر دیگری، زنش هم حامله بوده، میخواد طلاق بده. خب در حال نفاس نباید باشه آخه. الان محاسبه میکنه، میگه من اون موقعی که جدا شدم از زن به شهر، از اون شهر اومدم، حامله بود، 7 ماهه بود بچه. الان مثلا اینجا حساب کنیم، عادتا در چند ماهگی متولد میشه بچه، عادت حساب میکنه در 9 ماهگی. البته از 6 ماه تا 12 ماه از لحاظ شرعی امکان داره نسبت بدیم به این پدر، اون بحث دیگری است، در میخونید بعدا. خب عادتا در 9 ماه، خب این 7 ماهه بود من جدا شدم، 9 ماه عادتا، 2 ماه اینجا حساب کن، نفاسم چقدره، حتی اکثرش حساب کن، حتی اکثر نفاس 10 روزه مثل هیست. خب 2 ماه 10 روز دیگه یقین پیدا میکنم چه از نفاس گذشت، طلاق میدم. بعضی وقتا این حد اکثر نفاسم لازم نیست، زنی که عیز میبینه عادتا عادتشو در نفاس حساب میکنن، 7 روزه بود، اینجا هم 7 روزه عادتشو حساب میکنن. اینو توضیح بدم بعد سوالتو جواب میدم انشاءالله. خب و یتحقق زن و انقضاء نفاسها، تحقق مییابد به این که من گمان میکنم نفاسش تمام شد. این زن به انقضا چه تحقق مییابد؟ باید محاسبه کنم، به مضی زمان تلد فی عادتا، اولا زمانی بگذرد که این زایمان کنه عادتا، تلد یعنی والده بشه، زایمان کنه عادتا، این یک. اگر 7 ماهه بوده 2 ماه بگذره. و مضی اکثر نفاس، این اکثر نفاس رو جر بخون، عطف بر زمان، یعنی به موضی اکثر نفاس بعدها، بعد از این تولد این نفاس هم اون اکثر و زمانش 10 روز هم بگذر. این 2 او عادت حافی، یا نه اصلا بعضی وقتا بعد اکثر و نفاس نازم نیست، عادت زن در نفاس چقدره اون کافیه. عادت زن در نفاس رو چجور محاسبه میکنن؟ اگر زن عادت در حیض داشته باشه پس عادت در نفاس هم داره. اما اگر ولو لم یعلم زالج کلو لم یعلم بخونیم فاعلش شوهر میشه، اگر نداند هیچ کدام از اینها رو، دقیقا نمیدونه زنش چه مقدار عامله بوده اون موقع، چه ازش 5 ماهه بوده، 6 ماهه بوده، 4 ماهه بوده، نمیدونه، یا اون عادت زنش رو نمیدونه، اصلا به اینها هیچ توجهی نداره، آدم لاابالی بود. ولم یظنه، نه علم داره نه زن داره، به همه اون فروعات میخوره ها، فقط به فرع آخری نه. اون موقع طرف بس سلاست اشورین 3 ماه صبر میکنه بعد طلاق میده. اینا در بحث غایب بحث میکنیم، ما همه اینا فرعش شوهری چه غایبه. کل مسترابه، مثل زن مسترابه. در مسترابه کدوم زن میگن؟ مسترابه اصطلاحیست به زنی که حیض نداره، یائسه نیستا، مریضه، در اون سن نیست که حیض باید ببینه، حیض نداره، یا مریضه یا حامله است. البته یقین به حاملگی نداریم، ما ری به حاملگی داریم، احتمال داره حامله باشه. مسترابه دوتا مستاق داره، ری به حاملگی داریم به همین خاطر حیض نمیبینه، یا اصلا مریض حیض نمیبینه. این فرد اگر شوهرش با او نزدیکی کنه باید 3 ماه بعد طلاقش بده. خب کل مسترابه اینه، میگه اینی که حیض میبینه لاچن علم و زن پیدا نمیکنه به انتقال زن از حیض به طهر جدید، از نفاس به طهر جدید علم و زن پیدا نمیکنه، این حکم شل مسترابه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.